دوشنبه 20 آذر ماه 1402 پرویز فارابی قم، دکتری فقه و مبانی حقوق، روششناسی اجتهاد، نشست 11. روش 6 و 7، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بعد از اینکه چندین جلسمون به ارائه کنفرانس گذشت توسط شما اعزه گرام، برگردیم بحث روششناسیمون رو ادامه بدیم. فقط فراموش نکنم اون نوشته‌ای که باید به ما برسونید که مکمل ارائه کنفرانستون هست.
یه توضیح میدید؟
اگر فاصله زیاد به فراموشی نرسونده باشه شما رو، ما به مکتب هایی اشاره کردیم، رسیدیم به 2 مکتب. البته اصطلاحات کاملا جدیده از ماست. فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آن و انگاره انکار. بعید میدونم شما این بحث رو جایی قبلا از ما ندیده باشید، چون من در جاهای مختلف اینو مطرح کردم، چنان که یک مقاله هم قبسات اشتباه نکنم پژوهشگاهه، بله،
دو جزر مقاله رو معرفی کردم
بله. قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، باز اگر اشتباه نکنم این مقاله رو منتشر کرد. لذا من دوست دارم در این جلسه که جلسه فضل و کماله، شما اشکالاتتون رو بپرسید اگر دارید حل کنید. در عین حال بذارید من گزارشی از این 2 مکتب بدم.
قبسات دوره 27 شماره 103.
بلند بگید.
قبسات دوره 27 شماره 103 بهار 1401.
به هر حال درس ضبط میشه و دوستان زیادی طلبه و غیر طلبه گوش میکنن. اجازه بدید من در حد چند دقیقه لب مطلب رو بگم، بعد البته دیگه میریم تو چالش های پرسش و پاسخ. ببینید، ما وقتی فقه رو نگاه میکنیم میبینیم که فقهای ما چند تا نظر راجع به نظام دارند. اگر سنیارم قاطی کنیم با خودمون بیاریم تو صحنه، یک گروه از فقها هستن که تشریع الهی رو هدفمند نمیدونم. و معتقدن خداوند در تشریعش دنبال هیچی نیست. نه دنبال تأمین مصالح عباد، نه دنبال دفع مفسده، نه حتی تعبد، هیچ. گاهی رنگ خیلی توحیدی هم بهش میدن، میگن مگر خداوند در هدفش میتونه، ببخشید، مگه در خداوند در کاراش میدونه هدف داشته باشه؟ هیچ چیزی نمیتونه فاعلیت خدا رو محدود کنه. میدونید که این یک سلسله مسائل با خودش داره. به قول ما اهل کرسی ها یه نظریه است دیگه. حالا شما بگو مزخرف، هرچه. خداوند چه در تکوین چه در تشریع هیچ هدفی نداره. شاید هفته گذشته هم به مناسبت گفته باشم، یادم نیست. هیچ احکام تابع مصالح و مفاسده چیه؟ خدا حکیمه یعنی چه؟ جالب اینه ها، ابن حزم میگه خدا حکیمه علمه برای خدا. مثل که شما اسم بچه میذاری محمود، احمد، نرگس، همین. حالا معنای نرگس ملاده مثلا؟ نه، صریحا میگه علمون لا وصفون مشتق. حکیم علمه، وصف مشتق نیست که معنا داشته باشه. حالا به این پسر بگید که تو خود قرآن به عنوان صفت اومده نه علم، میگه نه اینو تو اشتباه میکنه. وقتی حساب و کتاب نداشته باشه یه چیزی نداره. گاهی هم به آیاتی مثل لا یسأل عما یفعل و هم یسألون تمسک میکنن، میگن چون شما داری چارچوب تعیین میکنی، چارچوب تعیین میکنی. این احمد ابن منیر اسکندری هست، ابن منیر اسکندری اشعری دبشه، حاشیه داره بر کشاف زمخشری که معتزلی دبشه. حتی دبشه این معنی نحس حالا نمیگم. احمد ابن منیر اسکندری. حالا جالب اینه که این احمد ابن منیر اسکندری حاشیه داره بر کشاف زمخشری، گاهی دعواشون میشه. خب اشعری هم هست، اشعار هم میده که دست به لعن و دست به کفرشون بازه، مثل بعضی از این آقایون معاصر خودمون، مثل آب خوردن لعن میکنه، پوش میده. آقای احمد ابن مریر نمیدونم حالا کجای کشافه، البته تو فقه و عقل هست، یه وقت خواستید اونجا نگاه کنید، همین حرفی که من زدم همه رو داره. و میدونید که اینا دیگه کشیده میشن به انکار حسن و قبح عقلی. آقایون بلد باشید اینا که میگن ما حسن و قبح عقلی نداریم، اشاعره، نه ای که میگن ما نمیفهمیم، یه استاد داشتیم و میگو اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هم. ما هم اوائل جوانیمون بود، تازه درس خارج شروع کرده بودیم، درسم خصوصی بود. من خدمت اون استاد گفتم یعنی چه اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هم؟ یعنی میگن عقلمون درک نمی کنه. مثلا ما تو بیابون باشیم، یه یتیمی هم هست، بچه یتیم، پول خوبی هم داره، ما قشنگ سر این بچه رو ببریم، سرشو ببریم، پولشو برداریم، این یه رفتار. یه رفتار هم که نه، این بچه رو قشنگ تر و خشکش کنیم تو بیابون، پولشو قایم کنیم برای خودش، بعد هم مثلا بیاریم شهر تحویل صاحبش بدیم. یعنی عقل ما نمیگه کار اول بده کار دوم. اشاعره میگفتم، یعنی خب بله دیگه، اشاعره منکر حسن و قبح عقلیه. من گفتم نمیشه، بالاخره آدم باید انصاف هم داشته باشه. اشاعره درست اعتقادات باطل داشتن، اما دیوانه که نبودن، دیوانه که نبودن. استاد اینجا ناراحت شد از دست من، یادم نمیره، منم دستیشو ناراحت شدم اوائل درس. حالا اسم نمیبرم، از اساتید رحمت الله علیه. خلاصه ایشون ناراحت و ما ناراحت و من تو فقه و عقل که اولین کتابم بود تو فلسفه فقه، گفتم با دارم حرف خودشونو ببینم، حتی رسائل و کفایه و اینا رو قبول ندارم، مثلا ببینم خودشون چی میگن. خب اینایی که تا حالا براتون گفتم از خودشون، واسطه نخورده. حسن و قبح عقلی هم که اشعار منکرن، تکرار میکنن، نمیگن عقل ما درک نداره، میگن شارع دنبال حسن و قبح عقلی نیست. معلوم شد؟ این که حسن و قبح عقلی نداریم تا این که بگیم شارع دنبال حسن و قبح عقلی نیست. و هر آنچه شارع بگوید حسن است، نه هر آنچه حسن است شارع میگوید. این دوتا فرق داره دیگه. هر آنچه شارع بفرماید قبیح نیست، نه هر آنچه قبیح نیست شارع نمیفرماید. اگر بگیم هر آنچه حسن است شارع میگه، یعنی تبعیت. اینا میگن شارع از کسی تبعیت نمی کنه. ولی اگر بگیم هر اون چه شارع بگوید حسن است، امروزی ها میگن عدالت پسینی، اینا قبول دارن، عدالت پیشینی قبول ندارن. حالا ببینید، اگر ما یه مدتی با این گروه زندگی کنیم، یه بسته و پکیجی از اعتقاداتشون رو میفهمیم. جالب اینه که اینا با هم هم ارتباط سیستماتیک داره، یعنی اینا هدف شارع رو قبول ندارن، تبعیت از مصالح و مفاسد رو قبول ندارن، برای خدا نه هدفی در تشریع نه هدفی در تکوین ندارن، عدالت پسینی میشه نه پیشینی. اصلا شعار دنبال عدالت نیست که میخوایم حالا چیز کنیم. چیزی به نام الان گفتیم چی بود، به نام حسن و قبح عقلی، به این معنی که اینا ندارن، تأخیر بیان از وقت حاجت دوستمون درست میگن ندارن. حالا میرسیم به بحث خودمون. خب کسی که اینا رو انکار کنه دیگه چیزی به نام نظام سیستم که مثل نخ تسبیح تو تکوین باشه یا تو تشریع باشه نداره. این اولین گروه که داره میگیم با انگاره قبول نظامات. حال خوب، من اول نظامات هم معنا میکردم، ولی چه کنم که ای باید بریم جلو یواش یواش نظامات معلوم بشه. این گروه اول، اینا بهشون میگن اشاعره. و تا دلتونم بخواد امروزه تو قوم ما پیداشون میشه، از خود همین دوستانمون رفقامون. البته اونا به این شکل نمیگن که خدا هدف نداره فلان نداره، اما تا یه جایی خیلی به اینا نزدیک میشن. مثلا عدالت رو دیگه قبول نمی کنن، نظامات رو قبول ندارن، عقل ما حسن و قبح رو درک کنه و شعار بر اساس حسن و قبح عقلی حکم بکنه که بعد بتونیم قاعده ملازمه رو درست کنیم، همه اینا میگن از مزخرفاته. یعنی مثل خود اشاعره هستن، چیزی کم از اشاعره ندارن. شما چیز اشاعره باتید بلند بفرمید.
دو تا سوال داشتم خدمتتون. اینکه فرمودید اشاعره قاعدن عقل حسن و قبح رو درک میکنه اما خداوند طبق اون عمل نمیکنه، خب اگه خداوند طبق صلاح دید خودش عملی انجام بده، اشاعره میگن که این حسنه، عقل ما بگه اون کار قبیحه. پس باز این منجر میشه به این که بگیم اشاعره قائلن عقل نمیتواند حسن و قبح عقلی رو درک کنه، یعنی باز این به همون منجر میشه.
اصلا بحث سلادید نیست، بحث حسن و قبح نیست. این حسن و قبح هم نتیجه است نه غرض. یعنی تو نیست که خدا درگیر حسن باشه درگیر قبح. شما میگید اگر خدا به صلاح دید خودش، اینا میگن آقا این مزن
خب. حسن
به عنوان نتیجه،
نتیجهش حسنه. خب.
نه یعنی حسن هست،
حسن رو این معنا میکنه.
حسن
اما اگه عقل ما قائل شد که اون قبیحه، خب اینجا باز این منجر میشه به این که اشاعره قائلن عقل اصلا حسن و قبح ما نداری.
نه میگن عقل ما درک میکنه، عقل ما درک میکنه ولی هیچ اعتباری نداره. عقل ما درک میکنه،
چیه درش
میکنه؟ حسن و قبح
خداوند حسن بشه،
یعنی
تضاد
پیش میاد،
تضاد پیش میاد. یعنی اینا میگن عقل ربطی به شر نداره، لذا قاعده ملازمه رو قبول ندارن دیگه.
یعنی دو تا
حسن قاعدن؟ دو تا حسن قاعدن، بله. اون چه که خدا انجام داده، اون چه خدا انجام داده حسنه. حال شما بو عقل میگه قبیحه، اونا میگن بگه. حتی اول میگن غلط کرده میگه ها، حالا خب بگه حالا چی بگید؟ میخواد بگید پس تناقض میشه. همیشه تناقض بین دوتا حجته، قبول دارید؟ هیچ وقت تناقض بین دوتا خبر ضعیف که نیست، یا خبر ضعیف و خبر معتبر که تناقض نیست. تناقض بین خبر معتبر و خبر معتبره. عقل تو این راستا هیچ نداره. حتی بگم بتونا بعد از اینکه خرج ابونا اینا در میاد، پدر مادر اومده، حال فکر کنی شست رفته تر و تمیز مثل سبزی شسته پاکرده اینا تو سبد باشه؟ نه. اما وقتی کسی هینو من دهری با اینا ور میره و زندگی میکنه و کلماتشون میبینه اینا هست. فعلا من یادم فقه و عقل، شاید تو فقه و عقلم آورده باشم که بعضی از اینها انکار حسن و قبح عقل در میاد، بعضی اینکه این حسن و قبح به درد نمیخوره در میاد. اینم هست، حتی اینم هست. ولی این مجموعه سخنان اینا اینه.
سوال بیان بشه،
بپرس بلند.
اونم اینه که شما فرمودید اینها اصلا سراغ نظامات نمیرن، به طریق اولا سراغ نظامات نمیرن. خب چه اشکالی داره که ما نظامات رو کشف بکنیم که خداوند این جهان رو براش نظامی قرار داده، از اون طرف هم قائل باشن که مثلا چیز خدا وعده ملزم نکرده که برای جهان نظام قرار بده، یعنی میشه اینا قائل به نظامات باشن اما منکر اعتبار حسن و قبح عقلی باشن.
ببینید نظامات با داشتن هدف تعریف میشه، نظامات با داشتن غرض تعریف میشه. اگر شما برای قانونگذار هیچ هدفی تعریف نکردید نظام تعریف نمیشه. شما خود بگید اسلام در مسائل اقتصادی این هدف رو داشته،
تکوین
حالا ما بحث تشدید رو بکنیم، خب خودمون رو تو اون کوچه فرعیه نبریم که به اصطلاح درگیر بشی، ولی همونجا هم بالاخره شما میخواد بگید این دوتا جز مثلا کنار هم چیده شده، حساب شده چیده شده. خب وقتی هدفی نباشه دیگه حساب شده، ممکنه اتفاقی نظام باشه ها، اما نظامی به معنای هدف که اجزا رو به هم ربط بده نداریم. و من توصیه میکنم الان تو تکوین نرید که بعدم بخیم دوباره اونجا توانمون رو خرج کنیم، هیچ فایده هم نداره. چون بله اگر ما بحثمون بحث جهان شناسی بود، شناخت جهان بود، اون وقت یه چیز دیگه.
سوال اینه الان یه سوال اساسی تر اینه اشاره دقیقاً عقل رو چی کاره میدونن پس؟ دقیقاً هیچی؟ خب اگر هیچی پس این چی کاره از چرا داده شده؟ بازم هیچی؟ این اولا همش به هیچی برمیگرده؟
بالاخره ما با عقلمون زندگی میکنیم، خوب رو تشخیص میدیم، بد رو تشخیص میدیم، نه شرعی ها. و بالاخره استفاده ابزاری از عقل میکنیم، اصلا زندگیمون با عقل میچرخه.
خب الان استحسانی که اینا استفاده میکنن مگر استحسان یک استفاده عقلی نیست؟ یعنی ما میگیم مطابق عقل این خوبه، این بهتر اینجوری باشه دیگه، ظاهرا فکر کنم اینا قبول دارن اینو دیگه. خب بس اینو چیکارش میکنن اینا که اعتقاد دارن به عقل که این نمیفهمه مساله شرعی رو؟ خب عقلی که مساله شرعی رو نمیفهمه تو چجوری میگه استحسان ازش استفاده میکنه، میگه این خوبه پس این حکم شرعی باشه؟
خب اولا استحسان همشون قبول ندارن، بعضیاشون میگن من استحسنه فقط شرعه، فکر کنم شافعیه، محمد ابن ادریس شافعی میگه اونه که اهل استحسانند اینا دارن جای خدا نشستن، خدا لعنتشون کنه، فقط شرعه دارن تشریم. ولی خب شما اشکال رو میتونید یه جور دیگه بکنید، من جای شما باشم اشکال میبرم رو قیاس، این ناقلاها اهل قیاسند، در صورت که قیاس کسی میتونه بکنه که حال تکوین بذارید کنار، در تشریع برای شریعت قائل به هدف باشه. مثلا بگه اگر خمر حرامه به خاطر اسکارش لابود، ولی چی چیزی داره که بخواد حرام باشه؟ خب اسکار در قرص اکستازی و چیزهای دیگه هم هست، بس حرامه. یعنی خدا فرموده انما الخمر و المیسر رجسون، نفرموده که فلان قرص و گردم حرامه، ولی ما میایم قیاس میکنیم. قیاس چیه؟ اسراء حکم از موضوع مذکور در دلیل به پدیده‌ای که در دلیل مذکور نیست، یعنی اسراء حرمت از خم به قرص. این ناقلاها قیاس میکنن. خب اگر خداوند در تشریع هدف نداره نمیتونی بگی خمر حتما به خاطر اسکارش حرام شده. اینا امام کاظم میتونن بگن، نه توی اشعری. این اشکال بر اینا هست. بین اون چه که گفتیم به عنوان یه پکیج، یه بسته، با رفتارشون در قیاس، حالا باز مثل ابن حزم قیاسگرام نیست. ابن حزم مخالف قیاس از ما بیشتر، از ما امامیه بیشتر، ولی بخش معظمی از اشاعره اهل قیاس هم. اینو اگر میخواد جوابشو پیدا کنید، اوائل فقه و مصلحت تو پاورقی میدونی که فقه و مصلحت با تبعیت احکام شروع میشه، بعد تو پاورقی فقه و مصلحت همون اوائل اوائل. من این اشکال آوردم، من فکر میکردم مثلا ما متوجه این اشکال شدیم. دیدم مرحوم سعید رمضان البوتی که داعشی‌ها تو سوریه کشتنش، سعید رمضان بوتی رو کشتنش داعش در سوریه، دیدم اونم داره، منتها میخواد جواب بده به گمان ما نمیتونه. خب این دیگه من نمیتونم جواب بتونم شما رو بدم، از خودتون بپرسید. پس اشکال هست، دیگرانم کردم قبل از ما، ما هم کردیم، جوابم آوردیم، ولی جواب قانع کننده ای نیست.
اینها اشعری و معتزلی بودن،
بلندتر،
اشعری بودن به معنای کلامیه. بحث اینجا بحث استنبادم در بحث فقه، اینا فقهاشون به مبانی کلامی خودشون ملتزم بودن کاملا،
شک نکنید. اینا اصلا اولا که بحث کلامیه، الانم ما کلامی داریم بحث میکنیم، بحث تبعیت، بحث هدفمند بودن خداوند. حالا نگاه نکنید ما اینجا کلاسمون کلاس روش‌شناسی، الان کلاس ما فلسفه فقهه، ولی این بحث ها بحثاییست که بنیان کلامی داره و بین اینا دیوارم نیست. خب سوالات خوبی دارید میکنید، ولی جوابش هم اینه. حالا میذارید بریم جلو یا نه؟
حالا یه نکته فرمودید که تو قوم عدالت رو هم قبول ندارن، عدالت که اصول مذهب میشمرن از این رو،
ولی معتقدن که احکام تابع عدالت نیست دیگه. اصول مذهب هم اگر اونو ازشون بپرسید، نمیدونم اصول دین سه تاست و اصول مذهب پنج تاست، اینجور با اون سه تا میشه، این همون کلاس اوله میدونید که، یا فروع دین ده تاست، نه فروع دین ده تاست، نه اصول دین سه تاست، نه اصول مذهب دو تاست. اینا مال سه کلاس اول دوم، اینا مال ایناست، نه مال شما بزرگان نظام.
کتابای کلامی همینجوری الان پیش رفته هاشم همینجوری، نه آقای مزفر چهار تا میشموره، بعد آقای خرازی تو شرطش میگه که چرا مثلا پنجمی مثل اولا مثلا که مثل
اولا همین شاهد حرف منه که میگید اختلافی هست و اینا، بعدش هم خب همون هم میکنه ما اینا رو فاضلانه ندونیم، اینا رو ابتدایی بدونیم. اصلا فروع دین ده تاست، بگردیم این دو ست دینیم چه اضافه کنیم، اونا فروع دین نیست، تمام احکام فروع دینه دیگه، تمام احکام.
حجاب که نه اصول دینه نه فروع دینه،
نه حجاب فروع دینه دیگه، فرع دینه، بله اصل دین نیست، برای اینکه انسان با حجاب، با اعتقاد به حجاب وارد اسلام نمیشه و با انکارش از اسلام خارج نمیشه، چون معنی اصل اینه دیگه، آنچه که با قبولش بیای تو دین، آنچه با ردش بیری بیرون، بیای بیری، بیای بیری، رضا فروع دینه، با اینکه حجاب دوزون دهتا نیست، با هر کسا
نقطه شما فرمودید، من توی داده تعالیت آخوینی هم دیده بودم که ایشون اونجا آورده بود، گفته بود هر اون چیزهایی که به حساب با داشتن اونها شما مسلمون متصور میشی رو ایشون آورده بود، گفته بود الوهیت و توحید و نبوت و معاد علل احتمال، و گفته بود هر چیزی که خیر اینها باشه که دخل و انگار ربطی به مسلمون بودن یا نبودن شما نداشته باشه همه میشه احکام. یعنی
البته حال همینم باز دو تا ورژن داره، یه ورژن ساده داره، یه ورژن پیچیده تر و پیشرفته تر داره. مثلا امامت جز دین هست یا نه؟ جز دین ها، نه جز مذهب. بالاخره دین خدا که دوتا نیست، با امامت بی امامت. دین خدا با امامت انتصابی، با امامت انتخابی، این دوتا چه اسلام نیست که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. این ولی زمان میدونید که ما معتقدیم امامت ائمه اثنا عشر علیهم السلام جز اصول دینه، جز اصول دینه، مثل توحیده، مثل نبوته. و کسی معتقد نباشد اون اسلام رو دیگه نداره، یه چیز دیگه است. منتها دلیل بیرونی داریم که جز اصول دین است کلامن، نه جز اصول دین باشه فقهن. به همین خاطر ما به نجاست اهل سنت فتوا نمیدیم، به احترام خونشون فتوا میدیم. اگر یه سنی حمل سنی، یعنی هنوز دنیا هم نیومده، یه کسی اسقاطش کنه بکشدش، با یه مرجع تقلید شیعه برابره. یا در قبرستان مسلمین دفن میشن، یا نکاحشون صحیحه. اما اینا همه فقه، همه فقه، همه فقه. بله، تفاوت مثل امامت باز با توحید اینه که توحید مسلمان فقهی و کلامیش دوتا نیست، ولی امامت مسلمان کلامی و فقهیش دوتاست. اینطور میشه. خب این بر اون بر رفتیم. ببینید داریم گروه ها رو میشماریم، سنیان و شیعیه. آقایون از اینا که بگذریم، گروه دیگری داریم که معمولا به نام عدلیه، عبارتن از معتزله و امامیه. عدلیه مقسم این دوتاست دیگه، بلدید؟ اینا میگن نه، خداوند اهداف پیشین داره در احکامش، احکام پیشین داره. باز اینا هم یه پکیج میشن دیگه، یعنی نظراتشون قهرن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطرح میشه، عدالت پیشینی و پسینی مطرح میشه، کل ما حکم به العقل حکم به شر مطرح میشه. اینا اعتقاداتشون اینه. خب خود اینا، خب خود اینا حداقل در یه تقسیم کلان دو گروه میشن. دو گروه میشن. اونایی که میگن ما با یه شارعی مواجهیم که یه سری دستورات اتمیک داره، اتمیک، همینه که تو جواهر هست، تو مسالک هست، توضیح المسائل هست، تحریر الوسیله هست، منهاج الصالحین هست. حال شما اینا رو 5 برابرش کن، 10 برابرش کن. احکام همین هست، همین هست. اما چیزی به نام مثلا یه نخی تو اینا باشه و به نام نظام، نظام یعنی سیستم دیگه، حالا هی معنا میکنه که اینا رو به هم ربط بده، نه. اون صحبت صدیق ما جناب آقای فاضل، فاضل لنکرانی چی بود؟ تو دانشگاه مفید صحبت کردیشون، نشنیدید؟ حالا بشنوید. ایشون گفت والا ما هرچی این بر نگاه میکنیم اون بر نگاه میکنیم، زیر میز، حالا من با شوخی های من، زیر میز رو نگاه میکنیم، بالا رو نگاه میکنیم، چیزی به نام نظام نمیبینیم.
نظام اقتصادی
نیست، هرچه، نظام اقتصادی، نظام خانواده، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، حتی نظام عبادی، هیچ. همین دستورات اتمیک من تعبیر میکنم، ناس همین هست. و فقیه هم بی خود دنبال نظام و مزام و اینا، دنبال نخود سیاه نره. بعد ایشون چند تا اشکال هم میگیره که اگه بگید نظام چی میشه، چی میشه، چی میشه. همه اینا تو اون مقاله هست، همه اینا تو اون مقاله هست. دلتون هم بخواد خود کلام ایشون هم ببینید تو سایت و کانال و خبرگزاری ها و خیلی هم سر و صدا کرد.
نظرشون تغییر نکرده؟
نه، آبادان سفتر شده. سفتر هم شد.
نه، یه بار دعوای آقای خودی نتیجه ها بودن مردم در جدای شبیری و بعد یعنی هم گرده های جنران اینا اومده بودن، بعد آقای شبیری داشت مثلا یه سری مباحث میگفت، مثلا نظر آقای خویی ها میگفت نقد میکرد، نظر این چند بار نقد میکرد نظر ها، بعد
بلندتر
نقد میکرد آقای خویی رو، بعد یه بند خدایی گفت که یه ذکر خیر هم بکنید اینا انده ها نواقه های آقای خویی هستن، یه ذکر خیر هم از آقای خویی بکنید. ایشون گفت که همه اینا ذکر خیر بکنید، وقتی ما یک کسی نظرشون میاریم میشه نیه
احتمامه. نه، اگر آقای هیدری واقعا بحث به بیادبی و لعن و نفرین و سب و اینا نرسه، مخصوصا مخصوصا این نشانه خوبیه، به نقد سخنان افراد نه نقد خود افراد. خود افراد، من یه دفعه مثلا میگم این سخن مالی آدم گیجه، این داره خودشو نقد میکنه، اما دفعه میگه این سخن ناصحیحه به هزار و یک دلیل. قدیم ها نمیدونم چرا اینقدر عصبانی بودن، با اینکه فضا آرومتر از حالا بوده، فوری میچسبیدن به نقد خود افراد، یا مثلا گاهی مستقیما نقل خود افراد نمی کردن، غیر مستقیم، مثلا این سخن مما یزحق و به یا تزحق و به سکلا، زن بچه مردن میخنده، نه خندیدن نداره، خب بی خود میکنه میخنده. بگو این سخن
اشکال داره.
خوب نیست من از مثلا خودم براتون عرض بکنم، ولی نوشته منو با آقای سروش دیدید؟
من دیدم اون
سالی که بله، با آقای سروش. ببینید واقعا به قول روزنامه اطلاعات زده بود، گفت که این اوج یک گفتمان صحیحه، که چطور طرف با اینکه من 20 فوش خورده بودم توسط ایشون، ناسزا 21 فوش داده بود، ناسزا گفته بود، ولی من یک بار حتی صیغه مفرد به کار نبردم. صیغه مفرد بگم تو گفتی، مثلا شما فرمودی، شما بیان کردی، مثلا خب این اشکالات داره.
یا المراجعات شرف
الدین. بله، با اون عالم سنی چقدر قشنگه، چقدر زیباست. آدم باورش نمی‌کنه این دو نفر دعوا دارن. فکر می‌کنه دارن شوخی می‌کنن. ولی خب واقعا بحث دارن. بگذرم آقا. این آقایون یک نظر، تفاوت این گروه با گروه قبلی اینه که این گروه نمیگه من میگم خدا هدف نداره. خیر، خدا هدف داره، خدا حکیمه، احکام تابع مصالح و مفاسده، همه اینا رو قبول داره، ولی حرفش اینه که ما چیزی به نام نظام نداریم. مثلا شما در معاملات شرح لومه رو بردارید، از اول کتاب المتاجر برید جلو لیست کنید. تازه شرح لومه چیه؟ تذکره علامه چند برابر شرح لومه است؟ تذکره علامه به نظرم یه موقع من حساب میکردم سنم بالای 50,000 فرع و مسئله، اگر اشتباه نکنم، حالا یادم نیست. اما اینا همش همین هست. مثلا شما تو اینا میخوای دنبال سیستم اقتصادی اسلام بگردی؟ نه.
اون قواعد کلی که برای مثلا استنباط کردن هر کدوم از این احکام اومده، نمیشه اونها همه رو یک نفر بکشه بیرون؟
اونها نظام نیست که. خوب شد سوال کردید. نظام غیر از قواعد کلی اقتصاده. مثلا اکل مال به باطل نکنید، قمار نکنید، مال مردم رو بدون اذنشون تصرف نکنید، اینا قواعده، اینا همون احکامه. منتها الاحکام و قسمان، احکام خرد داریم، احکام چی؟ کلان داریم. ولی اینا نظام نیست. نظام میدونید مثل چی؟ مثلا سرمایه‌داری هزاران نظریه داره، سرمایه‌داری، اما پشتش یه نظام کاپیتالیزمه، حکومت سرمایه، یا تو سوسیالیسم یه چیزی اینجوری که خارج از احکام باشه، فلزا بلد باشه. گفتن هی میریم جلو، نظام رو براتون معنا میکنم. نظام حتی مقاصد نیست. ما احکام داریم، این احکام یه نظامی داره اگه قبول کنیم، بعد مقاصده. مثلا اگر بخوام بگیم اسلام جامعه با تفاوت طبقات فاحش نمیخواد، این میشه. و کسی باید اینو عبت تحویل بده ها، بگه تو تمام احکام اسلام این هست. چی گفتم؟ تفاوت فاحش طبقاتی، نه که طبقه اصلا نباشه، اون میشه سوسیالیسم، نه با تفاوت فاحش طبقاتی، میشه سرمایه‌داری، میشه ایران ما. بلکه طبقات به هم نزدیک باشن. بعد باید برید اینو مثل نخ تسبیح، بعد برید احکامی که اینو داره. مثلا اسلام کنز رو ممنوع میکنه، اسلام سلطنت مالکان رو محدود میکنه، خمس رو میاره، زکات رو میاره، کفارات رو میاره، انفاق رو مطرح میکنه، حتی دست حاکم رو باز میذاره که از اغنیا مالیات بگیرن، که همه اینا تو یک آیه جمع میشه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اون نظامه.
استاد، خب یک سوال، الان ما اگر مثلا بیایم یک نمونه شو یک مثال بارزش رو از یک نظام مثلا نظام اقتصادی که یه جور دیگه مطرحه، مثلا بیایم بگیم یه نظامی داریم نظام کاپیتالیسم، این پشتش نظام فکری خوابیده که لیبرالیسم باشه. خب الان اگه ما بیایم بگیم که این نظام مثلا سیاسی اسلام یا نظام اقتصادی اسلام رو ما تعبیه کنیم به این، تعبیر کنیم به این که این همون مبنای فکریه که ما بر پای اون مبنای فکری میایم احکام و چیزهای دیگر رو،
اونو نظام نمیگن، میگن مبنا. باز خود شما ناخودآگاه بودا، ولی از زبان شما جاری شد، گفتید پشتش یه نظام لیبرالیسم، بعد گفتید مبنا. باز مبنا با نظام فرق میکنه. مثلا بگیم اسلام یه مبنایی داره، یه جهانبینی داره، یه تعریف خاصی از انسان داره. الان ما در مرکز الگو وقتی میخوایم پیشرفت رو معنا کنیم، خب ما یه جور پیشرفت رو معنا میکنیم، ژاپن و مالزی و کره یه جور دیگه معنا میکنن. اونا چیزی به نام مثلا آخرت ندارن، ولی ما مثلا داریم. اونا مبانی فکریه.
خب مجموعه این مبانی فکری نمیشه
اینا نظام نمیگن. نه نه، اینا باز اساس برای نظام. به اون امام رضایی که خدمتش هستید مشهد علیه السلام، خیلی سخته ها تصور نظام. تو اون مقاله هست، نظام یه چیزیه، نه خود احکامه، نه قواعده، قواعد شرعی یا قواعد فقهی، نه مقاصد، بین ایناست. حالا من اگه بخوام مقاله دوباره بنویسم، باید اینم از شما اضافه کنم، مبانی فکری هم نیست که اون جهانبینی و ایدئولوژی و اینا. سختش نکنید، سختش نکنید. نظام یعنی یه نخی که یه سری احکام رو به هم میبنده و مثل روح تو این احکام جاریه. متاسفانه میدونید قانونگذاران ما جمهوری اسلامی چیزی به نام نظام برای خودشون تعریف نکردن. از شورای محترم نگهبان بگیرید تا مجمع تشخیص و مجلس و اینا که دیگه هیچ جنا خوده. البته بعضی فقام همینطور و معمولا تلقی رایج همینه. اولی نگفتم تو قوم زیادن، این دیگه بیشتر، یعنی طبق این مبنام دیگه چیزی به نام نظام نداریم. خب نداریم. یا نهایتا یواش میگن اگرم داریم کارش نداریم. گوش میکنید اینا رو یکی حساب کنید، نداریم حال اجازه بدید. سه چیه؟
شاید علت این که به نظام نپرداختن، علتش این بوده که به اون قواعد تونستن بی نیاز بکنن خودشون رو. مثلا چیزهایی که به عنوان نهگذارهایی که به عنوان نظام تلقی میشه، اینها رو بردن توی سمت قواعد و طبق اونها و احکام استخراج کردن.
بسیار خوب. حال ما که نگفتیم که چرا نرفتن، یه علت همی که اصلا فکر نکردم که بخوام برم.
اینم رخ داده این
چی؟ عملا بوده. بله عملا بوده، یعنی حدس شما حدس واقعه نه حدس خیالی. ولی خب بحث به این شکل نبوده. شما الان برید نجف بخواد این بحثا رو مطرح کنید، اصلا کار به این بحثا ندارم. حالا یه کمی در قم داره مطرح میشه، یعنی فکر نکنید یه بحث 300 ساله 400 ساله بعد بزرگانی از دو طرف اومدن و اینا رو ما داریم، حقیقتش بخواد ما داریم اینا رو چکارش میکنیم، نظامش میدیم، عنوان بندی میکنیم، دسته بندی میکنیم. واقعش اینه که اینا رو چیز کرده. و اما گروه سوم هی میرین برید قشنگ خود حرف من یه نظام داره. گروه سوم اونایی هستن که میگن احکام نظام داره ولی با همون استنباطات اتمیک ما اتوماتیک به نظام میرسیم. اینا میدونی چی میگن؟ توصیه میکنن به شاگرداشون به آینده ها، میگن وسائل بذار کنار دستت، قرآنم بذار کنار دستت، حتی قرآنو ما بیشتر میکن. یه دو سه تا کتاب قدیمی، کتاب علامه، جواهر، اونا رو هم بذاری وقت لازم شد بشین استنباط کن، هیچ چی دیگه هم نمیخوای. دونه دونه هی عین مکاسب. مکاسب در بیت چه کار میکنه؟ نه از شما میپرسم، مکاسب دنبال ارائه سیستمه؟ مکاسب چند بحث معاملات نکرده؟ محرمش هم قیچی کنه بذارید کنار، از خود بی تا آخر خیارات چم نیست، چم صد صفحه هست. بله، اما دوم همین کتاب البی و هو لغتن کما ان المصبا مبادلت مال به مال، هی همینطور اتمیک 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 سلولی سلولی میره جلو دیگه. اینا میگن که نه ای که اسلام نظام نداره، برخلاف اون گروه که هرچی ما نگاه میکنیم نمیبینیم. اینا میگن با همون در واقع انگارشون انگاره نظامه ولی لزوم استنباط مستقل نیست دیگه. قم پره دیگه، نجف پره دیگه، یعنی هی که میگن همینو هستن دیگه. این هم یک نظام، ولذا اینا نظام رو قبول میکنن اما لزوم استنباطش رو قبول. اگه تیتر رو نگاه کنید نوشتید یا ننوشتید، فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط. تا الان قبول نمی کردن. این گروه سومه میگن هست ولی لزوم استنباط نداره، همونا بسته. به عبارت دیگه میدونید اینا میگن که رسیدن فقیه به نظام مثل رسیدن جامعه به تمدنه. تمدن میدونید تمدن باید برسی، تمدن حصولیه دستوری نیست. بندهای خدا میخوام با دستور برسم، خب رسیدن دیگه. تمدن دستوری نیست، تحصیلی نیست، حصولیه. شما یه مجموعه نهادسازی، اصلاح حکمرانی، بیان حقها و چی و چی و چی و چی بشه، تمدن میاد. اگرم اینا نیاد حالا هی داد بزن، هی گلو تو پاره کن، شعار بده، تمدن نیست، شعار بده. اینا میگن نظام همینه. نظام وقتی شما استنباطات اتمیک بکنی به نظام میرسی. پس فرقش با قبلی چیه؟ البته عملا مثل همانا، استنباطشون هم فرق نمیکنه، سر سوزنی فرق نمیکنه، ولی خب تو به اصطلاح بیان تفاوت داره.
مثل اشعاری سنی و شیعی.
بله؟
فرقشون مثل فرق اشعاری سنی و اشعاری شیعی.
خب حالا هرچی میخواد. آقا چهارم حالا هی باید نزدیک بشه. نظامات شرعی و لزوم استنباط. لزوم استنباط اینا که من جز اینا هستیم، حداقل دو گروه میشن دوباره با اون سه تا میشن پنج تا مجموعه. بعضی هاشون میگن لزوم استنباط در استنباط دوباره، در استنباط دوباره. من یه نفر میشناسم که این حرف رو زده، دومی هم برایش سراغ ندارم، سید محمد باقر صدر. میدونید که آقای صدر قائل به نظامات، حالا حداقل تو اقتصاد، و معتقدم هست که باید استنباط بشه، باید بره فقی دنبالش، ولی پیشنهاد دو استنباط میده. میگه اول فقی استنباط کنه، اگر دید استنباطات اتمیکش با نظامی که تصور کرده از اسلام نمیسازه، دوباره استنباط کنه. تا جایی جلو میره این آقا سید محترم که میگه اگرم فتوای خودش جور در نیومد با نظام، از فتوای دیگران استفاده کنه، از فتوای دیگران استفاده کنه. من نمیدونم مثال آقای سعد چیه، اصلا مثال زده یا نه، ولی من یه مثال براتون میزنم. فقی استنباط میکنه، همون استنباط اتمیکا، همون استنباط اول، مثلا میرسه به کراهت احتکار، یا میرسه به محدود بودن زکات در چند چیز. بعد میبینه عجب، نظام اقتصادی اسلام گاهی میطلبد که احتکار حرام باشه، نه مکروه. یا نظام اقتصادی اسلام میطلبد که زکات در غیر اون اشیاء نهگانه هم باشه، میگه اشکال نداره، بگرده یه فقیه پیدا کنه که مثلا احتکار رو حرام میدونه، صاحب جواهر، یا زکات رو توسعه میده، آقای منتظری، حالا بنابر وجهی که تو عبارتش داره، از اونا استفاده کنه، ولی خودش عقیده نداره. پس این طور شد، فشریعت نظامون یک یلزم و استنباطه مستقلا، دو و این استنباط در قالب استنباط دوباره باید صورت بگیره. ما چی میگیم دوستان؟ ما عرضمون اینه، میگیم هر کاری فقیه میکنه تو همون استنباط اول بکنه. یعنی چه؟ آقای صدر بره جلو به بنبست بخوره، بره از کسی بگیره که فتواشو قبول نداره تو این قسمت، خودت تجدید نظر کن، حواستونه؟ خودت تجدید نظر کن. حالا بحث فقه هاست نسره.
یک نمونه دیگه از همین آقای مغنیه، ظاهرن ایشون هم مثل آقای صدر همچین نظر دارن. من قبلا یه جا خونده بودم، عکس هم گرفتم، تا این بحث مربوط به احتکار. من عبارتش رو اگر که اجازه است بخونم، یعنی ظاهرن آقای مغنیه ایراد میگرفتون که
مغنیه
توی کتاب فقه امام جعفر صادق ایراد میگیره به صاحب جواهر، میگه شما که برداشتی گفتی توی بحث احتکار مثلا صرفا این چیزهای احتکارش حرامه، بعد تو پیامدهای فتوایی که دادی رو متوجه هستی که چه امروز ممکنه چه ایرادایی داشته باشه و با اون ایراد نظام اسلامی نخونه. من عبارتش رو که اینجا نیا کردم، ایشون گفته که اینجا حالا مطلبی که من پیدا کردم گفته به عنوان مثال محمد جواد مهنی درباره احتکار پس از بیان روایات و حرمت احتکار و اینکه احتکار عقلاً و کرامه است درباره اینکه احتکار در چه کالاهای صدق میکند میگوید ذکر گندم و جو و خرما و کشمش و روغن حیوانی و روغن زیتون به دلیل شدت نیاز به آنها در آن زمان بوده است. حتی روایاتی را میآورد که در آنها گفته شده اگر تمام دیگر در بازار بود احتکار در اینها اشکالی ندارد. پس از مکاسب شیخ انصاری و قاضی ابن براج و ابن حمزه توسی حالا غیره نقل میکند که علت تحریم شدت احتیاج مردم با آنها بوده است. در ادامه ایشان خطاب به کسانی که احتکار را فقط در منصوص حرام میدانند میگوید آیا شما اعتقاد دارید احتکار نفت و برق حرام نیست؟ با علم به این که زندگی بدون آنها محال است و احتکار سلاح و منع آن برای افرادی که میخواهند از خودشان دفاع کنند حلال است و اشکالی ندارد، بفرمایید احتکار خرما و کشمش امروزه چه ضرری دارد؟ به نظر من اگر استعمارگران امروزه فتوای شما را میدانستند آن را با طلا مینوشتند و در همه جا انتشار میدادند. تا زمانی که احتکار فقط در خرما و کشمش باشد و طلای سیاه و سفید مشمول آن نشود چه چیزی آنها را تهدید میکند؟ از نظر این جانب جمود بر نسل در چنین چیزهای طعن دین و شریعت سید المرسلین است.
بله حالا
عربا مغنیه میگن.
مغنیه چه وجه شده اسم از
مغنیه؟ مالو محلشه دیگه.
محل چی بوده؟
این استنباطی نیست که این وجدانی.
اولی بار اصلا تا
یه سوالی.
حالا
اون که میگه؟
حالا من عرضم تموم شده نشد. دوستان نگذاشت تموم شد. ببینید ما میدونید چی میگیم؟ ما میگیم که فقیه در استنباط باید همون استنباط اول این که بره جلو بعد ببینه که این چینه تو این پازل جا نمیگیره دو دفعه بزنه به هم. از اول مقاصد رو در نظر بگیره، مقاصد اهداف عالی شریعت، عقل رو در نظر بگیره، عقل ادله رو روایات قرآن رو چش بگذاره، حتی ضرورت‌های فقهی، اتفاقات، اجماعات، حتی مشهورات، اینا هم بالاخره تراث ماست، همه رو در نظر بگیره. اگر تو همین مثال رسید بازم به کراهت احتکار، دیگه نره حرمت احتکار از یه آقای بگیره که به گمان این آقا قبول نداره، معنا نداره.
چه
حجتی داره؟ من واقعا اگر روز قیامت بشه یعنی عالم برزخ بشه خدمت آقای صدر برسیم، ایشون که شهیده، حالا اول دستشو میبوسیم صورتشو بوس میکنیم، بالاخره اینا استاد ما هستن، میدونیم ما شاگردی نکردیم با اینا، ولی همین که از آثارشون استفاده کردیم اونا میشن استاد، ما میشیم شاگرد. همینطور که بعدی ها اگر از آثار ما استفاده کنن ما میشیم استاد، ما میشن شاگرد. حالا ما عادت نکردیم متاسفانه فقط اساتید سر کلاس رو فکر میکنیم استاد، اونو بمونه. بعد از اینکه دستشو بوسیدیم، صورتشو بوسیدیم، حتی پاشو بوسیدیم، پاشو بوسیدیم، یکی از مادرها از بستگان ماست، از محارم ماست، گفت دیروز بیروز نشسته بودم واقعا اینا حجت هم بر من ها شما، گفت یه دفعه دیدم پسرم اومد پامو گرفت تو دست بوسید، خیلی قشنگه. من از آقای حسنزاده شنیدم که گفت روزی آقای شهرانی پاش گردون رو دوی هم داشت مطالعه میکرد، با ایشون هم خوب خودی بودن دید، گفت منم از قفلت آقای شهرانی استفاده کردم رفتم پاشو بوسم، کف پاشو بوسم. استاد، مادر، پدر، حجت هم اینا.
یه استفتایی بود از آقای تبریزی در مورد دست بوسیدن، ایشون میگفت دست بوسیدن مکروهه الا ما اورید به رسول، بعد استثناءش رو ذکر کرد مثلا برای عالم یا سید.
نه حال اینو دیگه ببینید
اینجا
میگوست
در مورد استثناء شدن پدر و مادر اشکال
بشه، نه از همون قبیل تجمدهاییست که اظهار محبت این حالا چون ایشون حتما روایت میخواد که دست بله دست قدرت رو نباید بوسید، ثروت قدرت صاحبان مکنت اونها مفسده داره اون خودی وای وای به اون روایت بله. اما پدر مادر استاد معلم حالا علایه ها نهی هفت و هفت میزنیم. اگر آقای صدر رو ببینیم من این سوال رو میکنم که این اصلا چیه شما تو اقتصاد و نات گفتی؟ هفته دیدن بعضی ها شروع میکنن توجیه کردن، گاهی آدم مشمعزم میشه وقتی بدونه دارن تلاش بیهوده میکنن.
یعنی بگیره فتوای دیگری رو ارجاع بده بگم طبقا اون فتوا بده چیکار کنه؟
نه دیگه باید نظرشو درست کنه، معلوم نظرش اشتباه. یعنی نمیشه در اسلام آقایی داری نمیشه در اسلام در سیستم اقتصادی اسلام ربا احتکار مکروه باشه حرام باشه، در فقه وقتی استنباط میکنیم به کراهت برسیم. بله ممکنه بین مثلا احتکار فردی، حالا احتکار نه ربا میشه، مثلا ربا بین دو نفر بگیم مثلا هیل توش هست، اما حاکمیت نمیتونه هیل رو بپذیره، اما اون غیر از حرف آقای صدره. من برسم که هیل ربا جایزه، اما ببینم تو سیستم اقتصادی اسلام که قبولش کردم هیل نمیتونه جایز باشه چون مسخره میشه، باید که نشد. این باید استنباط کنی برسی به اینکه پس اصلا هیل ممنوعه، بعضی ها میگن، یا مثلا برسی هیل در روابط فردی اشکال نداره. من با مثلا آقای نج یه پولی قرض میخواد، خب با یه چیزای درستش میکنی با شاخ نبات و با قطعی کبریت حالا هرچ
انکلام یا حل
نداره. اما نظام بانکی کشور رو الان میدونید چون قانونگذاران ما هیل ربا رو پذیرفته بودند و فرقی هم بین بانک و کشور و فرد نگذاشتند، الان همین شده دیگه. شاید ربوی ترین کشور بانک کشور بانک ماست. البته من از اون طرف چون تورم رو از بین برنده ربا میدونم نمیگم ربوی ترین، چون به مقدار تورم ربا نیست. ولی اگر فرض میکردیم کشور صاحبی داشت و اقتصادی داشت و مدیران اقتصادی داشت و تورمش معقول و مثل سایر جاهای دنیا، قائل نمیشدیم به اینکه اینا درسته. مثلا اون یه حرفی
زیاده حالا آرژانتین تورمش بالای 100 درصد یه نزدیک همون درست و سودای بانکیش هم نزدیک تورم گذاشتن، یعنی همون خیلی چند برابر سودای ما میشه.
خب معلوم شد که ما جلوتر از ما کسی هستیم، ولی ما به اندازه ربا قائل به اندازه تورم قائل به ربا نیستیم. خب اگه ایشون هم باشه خیلی خوبه.
کاهش ارزش پول رو شما مثلا توی قرض و اینا میگید باید تدارک بشه؟
بله تدارک بشه تو خمس هم
به چه میزان مثلا هرچی کم باشه یا
هرچی تورم واقعیه.
رهبری هم همینو میگه، میگه مگه در جاهایی که از اول بنای بوده که جبران نشه، مثلا چکی که میدن یه هم مبلغ چکی که میده غریب
میگه خب مثلا اوهلا خودشون کم میده بفهمه این مکان هم توی مثلا که کارش از پول معتدان به اینو میفهمه
نه معتدان به نمیخواد.
شما دیدم که مثلا میگن اگه مثلا
این بحثت هم تو خمس هم
مرده شاید 30 سال پیش بود، حدود 30 سال پیش یه آقای اومد پیش من حساب کرد، حساب خمس، گفت حاج آقا من پارسال اجناسی که داشتم مثلا اون موقع 10 میلیون 30 سال پیش، خب 2 میلیون خمسش دادن، الان اجناس من یه پیچم اضافه نکردم، نو فروش بود مال ماشین، ولی خب این شده الان 12 میلیون ارزشش، یعنی یک دونه پیچ هم اضافه نکرد. خب من بزنم من چی از این بگیرم؟ خب این اضافه نکرده، درسته 10 میلیون شده 12 میلیون، اگه همه چیز دیگه هم شده باشه به همین قیمت این ربحی نکرده. بله اگر جنس این رشدش بیشتر از چیز دیگه بوده اون اضافهه کمسته. گفتم بذار من یک تعاملی بکنم فرد شب بد میگم. اومدم زنگ زدم به حضرت شیخ و استاد آیت الله وحید، اون موقع ایشون گوشی برمی گوشی مارونا برمی داشت اون موقع
چه سالیه؟
30 سال بود، 30 سال میشه. بعد به ایشون گفتم، ایشون گفتن که بذار من تعامل کنم تا فردا شب. گفتم شما هم تعامل کن. فردا شب زنگ زدم فرمودن که باید خمس بده، 2 میلیون سود کرده، جنسش گرون شده. گفتم آقای حسای وحید دی توضیح دادم بلده چی گفت. آخرش حالا شوخی گفتم بالاخره تو مجتهد ما مجتهد. اون زمان هیچ که با ما نبود، ولی همون حرفی که من اون زمان میزنم الان عرض من همونه. ما اگر کسی جنسش گران بشه به اندازه گرانی سایر اجناس
مدت خرید میشه.
من چند هفته پیش خدمت آقای جوادی بودم، آیت الله جوادی، گفتم که آقا بلندترین صدا علیه بانک ها و ربعی بودن بانک ها صدای شماست. حتی به ایشون دیگه نگفتم، حتی بعض مقلدین ایشون با مشکل برخوردن دیگه، بانکو زن کنار و مثلا بیکار شدن و اینا. بعد گفتم که حالا من نمیخوام الانم شما بحث کنید، ولی یه فرصتی بذارید بحث بشه. اگر به اندازه سود بانک ها به اندازه تورم باشه، که الان که نیست،
خیلی
کمتره، چطور این قرضیست که جر نفعا اینه دیگه، رابطه ضابطه ربا اینه، قرضی که جر نفعا، این جر نفعا. ایشون جوابی ندادن، دو دیگه قرار شد بعدن هم دیگه. خب میخواد خسته شدم دیگه،
جلسه بعد برمونه هست
بله میخواد